فصل هفتم.
صبح پیش خدمت را خواستم و به او گفتم که از این به بعد حساب مرا جدا بنویسند. کرایه اتاق من چندان گران نبود که نگران باشم و به فکر پیدا کردن اتاق دیگری بیرون از هتل بیفتم. 16 فردریک طلا داشتم و آنجا در کازینو، شاید آنجا ثروتی در انتظارم بود. عجیب آن بود که گرچه هنوز چیزی نبرده بودم، رفتارم، احساسم و شیوه فکر کردنم طوری بود که انگاری آدم پولداری هستم و نمیتوانم خود را جز به صورت جوانی ثروتمند در نظر آورم. قصد داشتم که گرچه هنوز زود بود به دیدن آقای اصلی به هتل انگلیس بروم. این هتل با هتل ما فاصله ای نداشت. در این هنگام آقای دوگریو به سراغم آمد و این چیزی بود که هیچ انتظارش را نداشتم. او هرگز سراغ مرا نگرفته بود. از این گذشته روابط من با این آقا تا آن روز بسیار سرد و بیگانه‌وار و پرتنش بود. او نه فقط بی‌اعتنایی خود را از من پنهان نمی کرد، بلکه می کوشید تا آن را به نمایش بگذارد. من هم به دلایل خاصی علاقه‌ای به او نداشتم و می شود گفت که از او بیزار بودم. دیدارش مرا سخت به تعجب انداخت. فوراً حد زدم که در پرده خبرهایی هست که به زودی آشکار خواهد شد. با خوشرویی وارد شد و با محبت بسیار از اتاقم تعریف کرد. چون دید که کلاهم را در دست دارم پرسید چطور به این زودی به گردش می روم؟ وقتی شنید که می خواهم برای کار خصوصی به دیدن آقای اصلی بروم، کمی فکر کرد و آثار نگرانی شدیدی در سیمایش ظاهر شد. دوگریو مثل همه فرانسویان وقتی خوشرویی و مهربانی برایش فایده ای داشت، شاد و شنگول و مهربان بود و همین که شادی و خوشرویی دیگر واجب نبود، عبوس می شد و دیدارش به قدری ملال‌آور بود که تحملش دشوار بود. فرانسوی جماعت به ندرت طبعاً خوشرو و مهربان است. مهربانیش همیشه انگاری سفارشی و از روی حساب است. اگر مثلا لازم ببیند که خیال پرداز یا یگان نما یا غیر عادی جلوه کند، صورتهای خیالی بسیار بیمعنی و ساختگی را در قالب‌های از پیش پذیرفته و از دیرباز در ردیف ابتذال درآمده می گنجاند. ذهن طبیعی فرانسوی جز منطقی بازاری نمی فهمد و حاصلش جز چیزی مسکین و خنک نمی تواند باشد. خلاصه این که موجودی ملال‌انگیزتر از یک فرانسوی در دنیا پیدا نمی شود. اگر از من بپرسید، فقط دوشیزگان بی تجربه و خاصه دوشیزه بانوان جوان روس ممکن است به یک فرانسوی دل ببازند. یک آدم معقول و پیراسته فوراً این صورتهای خوشرویی و بگو بخندی و راحتی این اشخاص را در مجالس که تنوعی هم ندارد و تا حد ابتذال تکرار شده، فوراً تشخیص می دهد و از آنها بیزار می شود. با گستاخی بسیار گرچه مؤدبانه گفت: من برای یک کار جدی پیشتان آمدم. پنهان هم نمی کنم که در مقام فرستاده، یا بهتر است بگویم واسطه، از طرف ژنرال با شما حرف می زنم. چون آشناییم با زبان روسی هیچ کافی نیست، دیشب از آنچه می گفتید می شود گفت که چیزی دستگیرم نشد. بعد ژنرال برایم به تفصیل توضیح داد و باید بگویم که به میان حرفش دویدم که حضرت آقای دوگریو، شما در این قضیه مقام واسطگی را به عهده گرفته اید؟ من البته یک معلم سرخانه بیش نیستم و هرگز ادعا نکردم که افتخار دوستی نزدیک یا صمیمیت خاصی با این خانواده دارم و به همین دلیل از بسیاری چیزها و اوضاع و احوال این خانواده بیخبرم. حالا برای من توضیح بدهید. شما حالا کاملا عضو این خانواده اید؟ چون میبینم که به همه مسائل علاقه مندید و در همه کارها اینجور سهیمید و همه جا وظیفه واسطگی را به عهده میگیرید. از پرسش من خوشش نیامد. به نظرش بیش از اندازه بیپرده آمد و نمیخواست حرفی بزند که بعد پشیمان بشود. به خشکی جواب داد: رابطه من با ژنرال قسمتی مربوط به بعضی مسائل اقتصادی است و قسمتی مربوط به بعضی مسائل خصوصی. ژنرال مرا فرستاده است تا از شما خواهش کنم که از کارهایی که دیشب گفتید می‌خواهید بکنید دست بردارید. البته این فکرهای شما بسیار هوشمندانه است، اما او مخصوصاً از من خواست به شما بگویم که نه تنها تلاشتان به جایی نخواهد رسید، بلکه بارون اصلاً شما را نخواهد پذیرفت. و در همه حال با نفوذی که دارد از مزاحمت‌هایی که ممکن است از جانب شما برایش درست شود، بر کنار می‌ماند. شما خودتان تصدیق می‌کنید که راست می‌گوید. چه فایده که سرسختی به خرج دهید؟ ژنرال که به شما قول داده و در اولین فرصت مناسب حتما شما را باز به خدمت خواهد پذیرفت و حقوق شما را، یعنی مواجبتان را، تا آن روز حفظ خواهد کرد. این البته به نفع شماست، نه؟ من در عین خونسردی در جوابش در آمدم که او قدری اشتباه می کند. چه بسا به عکس تصور ژنرال بارون مرا بپذیرد و به حرفهایم توجه کند و از او خواستم که اقرار کند که آمده است از زیر زبانم بیرون بکشد که از چرا خیال دارم موضوع را تعقیب کنم. وای، جایی که ژنرال اینقدر به این موضوع علاقه‌مند است، البته خیلی میل دارد بداند که شما از چرا در نظر دارید اقدام کنید. این طبیعی است. من شروع کردم توضیح دادن و او روی کاناپه لم داده و سرش را یک بر به سوی من کج کرده، با آثار تمسخری آشکار در چهره که اصراری هم در پنهان کردن آن نداشت گوش می کرد. به طور کلی با نخوت بر من فرو می نگریست. من سعی می کردم تا می توانم وانمود کنم که مسئله را بسیار جدی می گیرم. به او توضیح دادم که چون بارون از دست من به ژنرال شکایت برده، طوری که گویی من نوکر ژنرال باشم، اولا باعث شده که شغل خود را از دست بدهم و ثانیاً مرا ناچیزتر از آن شمرده است که بتوانم بابت کاری که می کنم جوابگو باشم و مرا لایق آن ندانسته که با خودم حرف بزند. مسلم است که من حق دارم که برنجم و این رفتار او را اهانتی به خودم بشمارم، اما چون به اختلاف سن و پایه اجتماعی و فلان و بیسار، اینجا به زحمت توانستم از خنده خودداری کنم. میان بارون و خودم واقفم، نمیخواهم مرتکب سبکسری تازه‌ای بشوم و به عبارت دیگر به صراحت از او بخواهم اهانتی را که به من کرده است جبران کند یا خود او را به دوئل دعوت کنم. با وجود این خود را کاملا موظف میدانستم که از او و مخصوصا از بانویش عذرخواهی کنم، خواسته این که به راستی در این اواخر احساس میکنم که کاملا تندرست نیستم. اعصابم پریشان است و دستخوش اوهام می شوم و از اینجور حرفا. منتها بارون با کار دیروزش که برای من موهن بود، یعنی مراجعه به ژنرال و اصرار در این که مرا مرخص کند، مرا در وضعی قرار داده است که عذرخواهی من از او و همسرش ممکن نیست، زیرا او و بارونس و دیگران بیشک خیال خواهند کرد که من از روی ترس عذرخواهی کردم یا به طمع بازیافتن شغلم نزد ژنرال. حاصل کلام این که من حالا مجبورم از بارون بخواهم که اول او، البته با بیانی ملایم، از من عذرخواهی کند. مثلا بگوید که ابدا قصد اهانت به مرا نداشته است. آن وقت من هم دست و بال خودم را باز خواهم دید که صمیمانه و صادقانه از او عذرخواهی کنم. خلاصه این که من از بارون فقط انتظار دارم که دستم را باز کند. واه واه واه، شما چقدر حساسید، چه ظرافت‌هایی. بارون چه عذری دارد از شما بخواهد؟ خب آقای تصدیق کنید که شما این بازی‌ها را فقط به این قصد هر کرده اید که خلق ژنرال را تنگ کنید و شاید منظورهای خاص دیگری هم دارید. آقای عزیز، ببخشید اسمتان را فراموش کرده ام، آقای الکسی، اینطور نیست؟ اجازه بدهید مارکی عزیز، اجازه بفرمایید، ولی این کار به شما چه ارتباطی دارد؟ ولی آخر ژنرال؟ به ژنرال هم مربوط نیست. او دیروز حرفهایی می زد که من چیزی از آنها سر در نیاوردم. می گفت مجبور است ریخت و پاش آمد و رفت خود را در سطح معینی حفظ کند. و بسیار نگران بود. دوگریو با لحن التماسی که زنگ آزردگی بیشتر و بیشتر در آن محسوس بود گفت:
بله، درست همینجا مسئله خاصی هست. شما مادمازل دوکامونجو که میشناسید.
منظورتون مادمازل بلانش است؟
بله، مادمازل بلانش دوکامونج و خانم والدهشان. خودتان تصدیق میکنید که جنرال، خلاصه این که جنرال عاشق است و حتی شاید ازدواج همینجا سر بگیرد. حالا فکرش را بکنید که اگر در این شرایط رسوایی به پا شود و ماجراها.
من اینجا هیچ جور رسوایی یا ماجرایی که به ازدواج مربوط شود نمیبینم.
ولی بارون آدم تندخشمی است، اخلاق پروسی دارد، میدانید. خلاصه اینکه یک مشاجره آلمانی راه خواهد انداخت.
خب دعوای آلمانیش را با من راه میاندازد، نه با شما، چون من دیگر رابطه‌ای با این خانه و خانواده ندارم.
سعی میکردم تا ممکن است خودم را بیشعور نشان دهم.
حالا اجازه بدهید ببینم. به این ترتیب قضیه قطعی شده. مادمازل بلانش با ژنرال ازدواج میکند؟ پس منتظر چند؟ منظورم این است که چرا مسئله را پنهان میکنند؟ دست کم از ما و دیگر اهل خانه.
من نمیتوانم به شما، البته هنوز کاملا، با این همه میدانید منتظر خبرهایی هستند که باید از روسیه برسد. ژنرال باید سر و سامانی به کارهایش بدهد.
آه، قضیه بابولینکا را میگویید.
دوگریو نگاهی پر از کینه به من انداخت. حرف مرا برید و گفت:
خلاصه این که من امیدم فقط به مهربانی ذاتی و به هوشمندی و نکته سنجی شماست.
البته این کار را برای خانواده‌ای خواهید کرد که شما را مثل فرزندی پذیرفته و دوست داشته و عزت گذاشته.
آقا جان چه میگویید؟ مرا بیرون کرده اند. البته شما مدعی هستید که اینها فقط برای حفظ ظاهر است. ولی تصدیق کنید به آدم میگویند من البته نمیخواهم گوش مالیت بدهم، ولی برای حفظ ظاهر اجازه بده گوشت را بفشارم. این درست همان چیزی است که با من کرده اند.
او با درشتی و لحنی پرنخوت گفت:
به این ترتیب اگر این خواهش ها بر دلتان اثری ندارد، اجازه بدهید به شما اطمینان بدهم که تصمیمات لازم علیه شما گرفته خواهد شد. اینجا سرپنجه قدرت در کار است. همین امروز شما را بیرون می کنند. جهنم. یک جوان خام که دهانش هنوز بوی شیر می دهد می خواهد شخصیتی مثل بارون را دعوت کند به دوئل.
باور کنید اینجا هیچ کس از شما حساب نمی برد. این که من از شما خواهش کردم بیشتر سر خود بود، چون شما ژنرال را ناراحت کرده بودید. ولی واقعا خیال میکنید بارون به پیش خدمتش دستور نمیدهد که شما را از خانهش بیرون بیاندازد؟
شما خیال میکنید من خودم میروم با بارون حرف بزنم؟ خیلی اشتباه میکنید حضرت دوگریو. کار به شیوهی بسیار پسندیده تر از آنچه شما خیال میکنید صورت میگیرد. من همین الان میروم پیش آقای اصلی و از او میخواهم که واسطه شود، یا به عبارت دیگر شاهد در دوئل من باشد. این آدم مرا دوست دارد و حتما تقاضای مرا رد نمی کند. اوست که به دیدن بارون خواهد رفت و بارون او را خواهد پذیرفت. اگر من یک معلم سرخانه بیش نیستم و فرودست به نظر می آیم و حسابش را که بکنیم بی دفاع هستم، آقای اصلی برادرزاده یک لرد است. آن هم یک لرد اصیل، نه قلابی. این چیزیست که همه می دانند. بله، عمویش لرد پیبروک است که از قضا همینجاست. خاطرتان آسوده باشد. بارون نسبت به آقای اصلی مؤدب خواهد بود و حرفایش را خوب گوش خواهد داد، و اگر گوش نکند آقای اصلی بی توجهی او را اهانتی به خودش خواهد شمرد. و شما می دانید که انگلیس ها چقدر سرسخت و بدپیلند، و دوستانش را به نزد بارون خواهد فرستاد و دوستان خوبی دارد که شوخی نمی فهمند. حالا خودتان حساب بکنید که نتیجه چه خواهد بود. حتما آنطور نخواهد بود که شما خیال می کنید. مردک فرانسوی سخت وحشت کرد. اینها همه می شود گفت که حقیقت می نمود و ظاهراً من به راستی توانایی داشتم که آتش روشن کنم. با لحنی صادقانه التماس کرد که خواهش می کنم این کار را نکنید. مثل این است که شما راستی راستی خوشتان می آید رسوایی بپا کنید. منظور شما جبران اهانت نیست، فقط می خواهید رسوایی راه بیاندازید. همانطور که بهتان گفتم، اینها همه تفریحی و حتی سرگرم کننده خواهد بود. شاید شما هدفتان هم همین باشد. و چون دید که من برخواسته و کلاهم را برداشتم، حرفهایش را به این ترتیب تمام کرد. ولی منظورم را در یک کلمه بگویم. من آمدم که این دو سه کلمه را از طرف کسی به شما بدهم. بخوانید. به من گفتند که منتظر جواب بمانم. این را که گفت، کاغذی را که تا شده و سربسته بود، از جیب بیرون آورد. یادداشت به خط پاولینا بود. نوشته بود: مثل این است که شما خیال دارید این ماجرا را ادامه دهید. اوقاتتان تلخ شده و می‌خواهید مثل بچه‌ها شیطنت کنید. ولی مسائل دیگری هست که بعد شاید برایتان توضیح بدهم. خواهش می‌کنم دست بردارید و آرام باشید. واقعاً این بازی‌ها چقدر بی‌معنی است. من به شما احتیاج دارم و خودتان به من قول دادید که از من اطاعت کنید. شلانگنبرگ یادتان هست؟ از شما خواهش می‌کنم که سر به راه باشید و اگر لازم باشد امر می‌کنم که باشید. دوست شما پ. پس نویس. اگر بابت ماجرای دیروز از من رنجیده اید، عذر می‌خواهم. بعد از خواندن این چند خط همه چیز در نظرم زیر و رو شد. رنگ از لب‌هایم رفت و شروع کردم لرزیدن. آن فرانسوی لعنتی ادای فروتنی در آورده و رویش را برگردانده بود که مثلا شاهد ناراحتی من نباشد. من ترجیح می دادم که آشکارا به ریشم بخندد. گفتم: بسیار خوب، به مادمازل بگویید که خیالشان آسوده باشد. بعد با لحن خشنی افزودم: با این همه اجازه بدهید بپرسم چرا این یادداشت را اول به من ندادید و این همه صبر کردید؟ اگر راست میگویید و آمده بودید که این پیام را برای من بیاورید، به نظر من به جای این همه یاوه پردازی بهتر بود کاری را که از شما خواسته بودن فوراً بکنید. اوه، میخواستم. راستش اینها همه به قدری عجیب است که باید بی‌صبری مرا که خیلی طبیعی بود ببخشید. من شخصم میخواستم هر چه زودتر مقصود شما را از زبان خودتان بشنوم. البته من از آنچه در این یادداشت نوشته شده چیزی نمیدانم و فکر میکردم که هر طور بشود فرصت خواهم داشت که آن را به دستتان برسانم. میفهمم. خیلی ساده به شما دستور داده بودند که این یادداشت را در آخرین فرصت به دست من بدهید و در صورتی که مسئله با حرف درست شد فراموشش کنید. آقای دوگریو، خواهش میکنم صادقانه جواب بدهید. همینطور است؟ نگاه خاصی به من کرد و وانمود کنان که سخت در بند رازداری است گفت: شاید. کلاهم را برداشتم و او سری به من تکان داد و رفت. به نظرم رسید که پوزخندی بر لبهایش دیدم. البته چطور ممکن بود غیر از این باشد؟ از پلکان پایین روان زیر لب گفتم: من حساب‌هایم را با تو جوجه فرانسوی تسویه خواهم کرد. ما با هم زور آزمایی خواهیم کرد. من هنوز نمی‌توانستم افکارم را به نظم آورم. منگ بودم. مثل این بود که ضربه‌ای بر سرم کوفته باشند. هوای تازه کمی حالم را جا آورد. دو دقیقه بعد همین که توانستم درست فکر کنم، دو فکر در ذهنم به روشنی شکل گرفت. یکی این که حرفهای باسمعی، تهدیدهای کودکانه بیپایه روز پیش من که بیشتر رنگ تفریح داشت، چه ککی به تنبانه هم انداخته بود. و دوم این که این فرانسوی چه نفوذی در پولینا داشت. کافی بود دهان باز کند و پولینا به سازش برخصد و حتی به من رو بیاندازد و خواهش بکند. البته روابط آنها همیشه از همان وقتی که با آنها آشنا شدم برایم معمایی بود. گرچه این اواخر پیدا بود که پولینا سخت از او بیزار است و حتی او را به چشم تحقیر نگاه می کند. رفتار فرانسوی هم با او بی‌ادبانه بود. حتی نگاهش نمی کرد. این حال از من پوشیده نمانده بود. پولینا خود به من گفته بود که از او بیزار است. اعترافهای فوق‌العاده معنیداری پیش من از دهانش جسته بود. بنابراین فرانسوی او را در دست داشت. پولینا در بند مردک بود.